میفهمیدید؟
بله حضور داشت. عرض کنم که دیگه ما آقای سرباز اونجا گسیل کرده بودیم، اسلحه داده بودیم که حاکمیت و چیز دیگه به کل از بین نره. بعدم یه شب در چیز بودیم، بانه بودیم، من بودم، تیمسار دانشور بود، رئیس ژاندارمری کل کشور. عرض کنم خدمتتون که تیمسار یعقوب آذری بود، افسر بسیار خوب و فرمانده خیلی خوبی بود، داریش و فروهر بود، چند نفر دیگه. یهو از بالای پادگان بانه سه تا خونه مشرف به پادگان بود، شروع کردم به تیراندازی به سمت پادگان. خب از پادگانم متقابلا تیراندازی دارم بکرد، همراهان و اسلام چیزش هر کدوم شروع کردم به توصیه کردن آقا حال بدین. اونا پنج تا تیر مینداختن از پادگان، ده تا تیر. من یادم آذری خیلی قشنگ فرمونده پادگان رو صداش کرد، گفت فرمونده اینجا با توه، ما با فوق تو هستیم ولی تو دست میگه. اون نمیتونست، اون سرنگ خیلی ضعیف بود عمل میکرد. گفت من فهم میکنم نیرو هوایی باید استفاده کرد. پرواز با تبریز تماس گرفت، یه فانتوم اومده بود، دقیقا مشخصات اون خونه رو خواست، یه دور زد رفت پایین، اومد بالا، اومد دقیقا اون خونه وسطی رفت هوا، بعد تماس گرفت پایین، تمام شد. گفت تمام شد، یعنی این حاکمیت بود به اون شکل. من به معنی نمونه خدمتتون بگم.
و در این زمان با وصف قلقمه که داشت میشد تو نیرو هوایی و اینا، ولی اینا قادر به عمل کرد بودن در
بله. اونا بله بله دیگه تقریبا یه مقدار تثبیت شده بود و دیگه مثلا خلبانا واسه پروازشون آمادگی داشتن، آسمان رو پوشش میدادن. ما هنوز مشکل قطعه پیدا نکرده بودیم، میتونستیم تهیه بکنیم.
آیا این مسئله کردستان وقتی شروع شد، آیا نظر روحانیون رو نسبت به ارتش بهتر کرد؟ یعنی این تمام این تبلیغات سوی رو که چپی ها علیه ارتش میکرد، آیا مقدار تغییر کرد به اینا بفهمونی که احتیاج به نیروی نظامی ملی هست اگه بخواد حاکمیت ایران؟
باز نه، باز به اون شکل از آزه یه تحلیل بکنیم نه، چون چپی ها شروع کردن فوش دادن حالا به ارتش که اینها دو مرتبه دارن مردم رو، کردستان مقدمه است برای قلقم درون.
ولی خب به دستور خود دولت بود که رفته
بودن، دستور دولت بود، ولی روزنامه هاش رو که نمیشون کنترل کرد، اونها این جب رو ایجاد کرده بود تو جامعه، آی ارتشی فاشیست دو مرتبه چیز کرده، اصلا بحث بود، بحث و درگیری. من یادم
روحانیون چه موضعی گرفتن؟ روحانی یه طرف اونها مسئول نگهداری
مهیلانه، میخواستن از اینا استفاده بکنن برای حفظ و تمامیت ارضی، از یه طرف دیگه به فکر گسترش نیروی روبروی چیز بودن.
این از چپ شروع کردن ترسیدن.
بله نه، نیروی روبروی ارتش بودن، یعنی بها دادن به سپاه پاسداران، بها دادن به کمیته ها، یعنی از اون طرف هم این مطلب رو دامن می زدن که بله این ارتش الان کردستان مقدمه است، کردستان تمرین نیست، نمیدونم فلان، توی مایه ها خیلی چپ یا مقالات می نوشتند و می زدن. باید این روزنامه‌اش باشه.
بله حتما. بله.
و دامن می زدن. ما هر کار می کردیم که یه مقدار جب آروم بشه در جهت حفظ ارتش، با اون فاز فکری که داشتیم که بدن ارتش بدن این خیلی سالم و پاکیست که اولا در طول این جنگ 8 ساله نشون داده شد که اینها چقدر فداکارانه ایستادن برای حفظ تنبیه ترسیم. جریان کردستان مذاکرات بروبیا ادامه داشت. بعد از اینکه اون جریان بازرگان در الجزیره اتفاق افتاد، ملاقات و برکناری دولت بازرگان، خمینی دو مرتبه تایی حکم، من یادم تو راه بودم، گفتم پس وقتی دولت رفت دیگه چیزم از بین خواهد رفت، هیئت ویژه. خیر، تو خود اون متن قبول استعفای بازرگان که دقیقا مجبور به استعفاش کرده بود نوشت که هیئت ویژه با قوت تمام مذاکراتش را ادامه دهد. ما تقریبا یه توافق داشتیم میکردیم در مهاباد، شادی بود که به دنبال اون این جریان اتفاق، ما در مهاباد بودیم که خمینی در پیامش حتی هیئت ویژه رو تثبیت کرد برای ادامه کار. این مذاکرات ادامه داشت و اونها داشتن وقت تلف میکردن. دقیقا ما رو به یاد مذاکرات کره انداخته بود که وقت تلف میکردن کره شمالی برای اینکه نیروهای چینی برسند و اینا، یا ویتنامی ها وقت تلف میکردن پشت مذاکره. این تجارب رو ما داشتیم یا این چیز رو بینش رو داشتیم که چیکار. من بارها گفته بودم بالا آقای صحابی اصلا موقعی از فروخر هست همشون هست، بارها بهشون اینها اهل چیز نیستن، اهل ایستادن سر قلو قرارشون نیستن، اینها دارن وقت میگیرن برای قوی‌تر شدن. از اون طرف هم خب ما منابع اطلاعاتیمون اون برای مرز خبر میداد که بعد صدام حسین هم داره امکانات اختیارشون میذاره قوه بعثی. یه روز استاندار کرد خواستن، یه روز نمیدونم تره چیز کن. ما تره خودگردانی رو با اینها پیشنهاد دادیم که بیاین خودتون خیلی امور خودتون رو خودتون میخواد بگردن باش، ما استاندارتون باز خودتون، رئیس شهربانیتون باز خودتون، ولی توی این چارچو قبول کردن. ما آقای شاه بیسی که یکی از بچه کنفدراسیون بود، ماده شاه بیسی این ما ساعت 11 شب از خود بیداش کرده بوده بیا حکم استادانش بشنه کرد
کرد
بود این با این چیکار کرده بود؟ اینو بیگی که روگان گرفته بودن تو سندچ دیگه. اواخر در سال 58 من یادم نمیره، مثلا بهمن 58 ما دیگه هیچ حاکمیتی ما نداشتیم در کردستان، آذربایجان غربی، قسمت های جنوبی آذربایجان غربی و خود کردستان و بخشی از کرماشا. مثلا سنندج رو تقسیم کرده بودن، بنکه یا همون کمیته های انقلاب خودشون گذاشته بودن، قسمت اعظم وسیب نیروشون بود، مثلا بالا که مهابادین ها دختر اسم دموکرات بود، پایین یه مقدار کمله بودن و پایین تر که نقشبندی ها، این اصلا تقسیم کرده بودن.
این روابطشون با هم دیگه خوب
بود؟ نه تکتیکن خوب بود، ولی از لحاظ سیاسی با هم دیگه ضدیت هم داشتن، گهگاه با هم دیگه دلگیر هم می شدن، ولی چون منافع مشترک بود با هم دیگه یه نوع سازش همزیستی مسالمت آمیز داشتن تا اینکه کدومشون قوی تر بشه. خب گروه دموکرات ها قوی تر بودن بیشتر تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و بنی صدر به اتفاق آرا انتخابات برد با آرای بالایی.
شما خاطرت دارین از اون انتخابات؟ آیا خیلی ها بعدن من جمله آقای مدنی گفتن که جلوگیری شد و به صورتی از انتخاب شدن ایشون و دولت و چون روحانی ها نمیتونن نماینده خودشون هم پیش بذارن، آقای بهشتی نهایت سعی کرده بود که مدنی رئیس جمهور نشه. شما برآورد خودتون چیه از این؟ آیا فکر میکنین واقعا آقای بنی صدر 75% آرا رو گرفت یا به صورتهایی رژیم بهش کمک کرد؟
از کم خدمت ما اون زمان آقای بنی صدر رو قبول نداشتیم، چون اونم همون جزو دستی بود که از خارج اومده بود دیگه. مثلا به این ها ما با دیده شک و تردید نگاه میکرد، منطقه خب فعالیت و سابقه اینه که مقدار زیادی مشاشه بود. من خودم اصلا که ساواک به دست اومده بود نگاه کردم، در این که مرده بود دقیقا ساواک به همه مرزا نشته بود که ابوالحسن بنی صدر عنصر خیلی خطرناکیست، به لازم که پدرش مرده امکان داره از مرزهای هوایی دریایی زمینی یه شکل خودش وارد ایران بکنه، این سوابق بدی نداشت. از کنم خدمت باز یه مورد دیگه هم بود در طول بنی صدر، دو سه مورد بود موقع انتخابات. این لب مطلب این شکلی است، بنی صدر که اومد پست اجرایی قبول نکرد، عضو همون شورای انقلاب بود، سلسله سخنرانی ها رو شروع کرد با برنامه ریزی دقیق و قبلی، یعنی نقشه تمام مساجد ایران رو به نظر من گذاشت جلو خودش، شروع کرد یه تور طول ایران و عرض ایران رفتن. همون زمانی که دولت بازرگان و بقیه سرگرم و درگیر و تو کش و قوس بودن، مثلا قط زده تو تلویزیون گیر افتاده بود، کسای دیگه این شروع کرد به یه تور دقیق طول.
چه حمایت مالی بهش میداد که این کارو بکنه؟
خودش بعدش بد نبود،
بعدش خوب بود.
آره چون من یادم که حقوقم نمیگرفت از بابت چیزش ریاست جمهوریش، که من سال 600 هزار تومان چیز دارم،
400
هزار تومان سهم پدری داشت بابت گند و مند تو همه دان زمین داشتن. وضعش بد نبود، دونه مثلا
خیلی برای کافی به این بود که این کاری
بله. نیاز به حقوق نباشه مثلا بره. خب شهرستان که میرفتن این جای دعوت میکردن دیگه، مثلا فقط همون مسئله اتومبیل بود دیگه، هزینه ای نداشت دیگه.
تمام طول ایران رفت
دقیقا عمل کرد. نگاه کنی خیلی زیرکانه کار کرد، طول و عرض ایران این رفت تمام شد. میدونی چرا؟ اول خودشو مطرح کرد، وقتی که توی شهر یا شهرستان کوچیک یا بزرگ به خصوص حتی روستاها میرفت، اسم بنی صدر به گوش چیز خورد،
مردم
خوب گهگاهی هم میمد تو تلویزیون بحثای دانشجویی هم بود. خب این آقای بنی صدر که اومد اینجا مثلا صحبت که یه میخواد بیاد اینجا، اسمش تو درها افتاده بود، درست پست اجرایی هم نداشته بود که مثلا آلوده بشه و بلیزاره که بزن. هر کدوم مدنی بدن هر کدوم مشکل بود دیگه، مشکلت داشتن در طول. این توی مایه خیلی خوب کار کرد. بعدن دوتا موزیگیری خوب کرد که من یادم تو همین کمیته مرکز حزب ملت ایران که من برمانه سخنگوی مطبوعاتی هم بودم، این رو من دقیقا به فروهر گفتم، گفتم این خیلی عجیب واسه من که یک آدمی که میگیم از لایه مذهبی زمین یه بکراند جبهه ملی هم داشت بنی صدر در سالای 40 جبهه ملی دوم در دانشگاه سابقه بازداشتی نام داشت، یه ارتباط
کنفدراسیون
همه با هم داشت و یه مقدار عدم شناسایی بود تو ملت ایران که اینم با این کارش پوشش داد، زیرکانه برخورد کرد. بعد از کنم که
شما گفتید توی کمیته داشتین میگفتین با گروه
هم. خب ببینید یه وقت تلویزیونی داد بودن، دو تا وقت تلویزیونی داد بودن به کاندیداها. خب ببینید صادق کبتاوی بود، صادق قدساده بود، دانش فروهر بود،
مدنی بود،
مکری بود که اون مکری دیگه صداتش هم آورده بود تو صدات فروهر و قرار شد ما بهش کمک بکنیم که میدونید حتی چیز خودش هم بهش رأی ندادن، اعضای سفارتخونه‌اش در مسکو هم به خود اون رأی ندادن که یه چند تا رأی آورده بودن که ما میگفتیم دبل نشد آقای مکری. یه خاطره هم با مکری هست که اونم یه قسمت چیز بعدا خدمتتون میگم. بعد عرض کنم خدمتتون که
این دوتا موزه خوب این گرفت.
آها یکی این بود که رفتن هم بود، یکی دیگه هم وقتی که اومدن اون زمان ارتش سرخ افغانستان اشغال کرده بود. خب ما که دیدگاه ناسیونالیست داشتیم و داریم و افغانستان یک جزء استعمار ساخته جدا شده از میهم میدونیم، یعنی تفاوت بین هرات و با مشهد قائل نیستیم، دقیقا باید این موازه سوی مدنی یا فروهر انبار میشد دیگه. نه اشغال ارتش سرخ، اشغال افغانستان در وسط ارتش سرخ این کوبیده بشه به عنوان یه موزه انتخاباتی ملی گرا. نه
بله
میدونی تنها که کاندیدایی که از این بابت به ارتش سرخ اعتراض کرد بنی صدر، بقیه هیچ کدوم نه یادشون بود یا عافیت طلبی در کنار اون موجب شده بود که این رو چیز نکرده. و این اثر بسیار جالبی گذاشت تو مردم که من به عنوان رئیس جمهوری که من رئیس جمهور شدم همین الانم اعلام میکنم من اشغال افغانستان نمیتونم تحمل بکنم، با همه گونه امکانات بکنه که افغانستان باید ملت افغانستان که در بند و اسارت ارتش سرخ قرار گرفت.
اون موقع رابطش با خمینی هم خوب بود،
بسیار خوب بود.
این ولی شانس آورد که در حقیقت کاندیدای حزب جمهوری اسلامی به خاطر اینکه افغانزاده بود نتونه شرکت کنه.
بله آقای جلال‌الدین فارسی به عنوان کاندیدای حزب جمهوری اسلامی مطرح شد. خب رقابت خیلی سخت و فشرده بود دیگه، خیلی شدید و اون فضا فضای آزادی واقعا به مفهوم آزادی بود، یعنی هر کس میتونست حرف بزنه، واقعا یه جو دیگه درست شد تو ایران. خب بلافاصله رونت شروع کردن که باید ایرانی و ایرانی تبار و بساس قانون اساسی ایشون که آقای جلال‌الدین فارسی هستن افغانی هستن و چیش کشتن بیرون. بعد مسعود رجوی رو هم به همین شکل اوتش کردن.
چرا؟
کسی که به قانون به رفراندوم جمهوری اسلامی به قانون اساسی اگه رأی نداده باشه اون هم نمیتونه در انتخابات شرکت کنه. رجوی اینا موضوع گرفتن رأی نداده بودن دیگه، رجوی هم اوت شد. این دو نفر این وسط اوت شدن. یکی جلال
کی دنبال اوت کردن اینا بود؟
نیروهای مخالف. مذهبیون به دنبال رجوی بودن، مذهبیون سنتی
بهشتی و این گروه
بله اونها دنبال رجوی اینا بودن و این طرفی ها نیروهای ملی مثلا طیف مدنی حتی یا مثلا فروهر حتی یا کسای دیگه چیز میرفتن اسناد به دست میابردن دیگه
اینا دنبال کاندیدای اونا
اونا بودن. میدونین یه سیستم حزبی بود. این شکلی کار میکرد. من یادم مثلا چیز از سفارت امریکا دائم سفارت تحت اشغال بود دیگه، این چیزا رو میچسبوندن، هی چیز میدادن بیرون، کی با کی بود، کی با کی ارتباط داره،
به
اون اسناد معروف هم میزدن، میلیون میزدن که مثلا تیپای مثل فولار اومده.
امیر انتظام زدنی؟
امیر انتظام ارتباط داشتن قدیم،
یعنی با خود ارتباط دیپلماتیک یا واقعا ارتباط جاسوسی بود؟ ارتباط یعنی عامل امریکا و آقای بازرگان نمیتونه سرسش کنه،
نمیشود، یعنی اسناد چیزی نبود غیر قابل انکار بود. یه نمونه دیگه در ارتباط با ابوالفضل قاسمی که از اعضای جبهه ملی هم بسازی تو باشی یادش بفرمید، اونم بگم بمونه سند اینجا بمونه، اسم ابوالفضل قاسمی شنیدین دیگه؟
بله بله، اصلا بفرمایید داستان اون چی بود.
آها، اونم الان خدمتتون میگم. این سیستم حزبی بود. من یادم تکمن ناصر تکمن اون اسم شنیدین؟
نخیر.
یکی از دوستان بنی صدر بود که بعداً تو اون جریان فرارشم دخالت داشت، ناصر تکمیل همایون.
تکمیل همایون، بله میفهمم.
کتاب ایناشو دیده باشی، از بچه فعال کنفدراسیون بود،
به نظرم نمیاد الان. بله بفرمایید. به هر صورت
تکمیل همایون خب عضو جبهه ملی بود، از ملت ایران. من از این پرسیدم که آقا جریان بنی صدر چیه؟ من این دوتا چیز بارقه نبوغ بود، من احساس کردم این آدمی که من قبولش ندارم جرقای نبوغ داره میزنه. آره، یکی این شکلی خودش رو جا انداخت، مطرح کرد، همه جور میشناسنش. یک دیگه هم دقیقا موضوع گیری که در ارتباط با ارتش سرخ و اشغال افغانستان کرده بود، این اسمش خیلی حائز اهمیت بود. از این پرسیدم که این آدم خیلی سریع و صادق و همون ملیت رو حفظ میکنه به زمام چیز بافت مذهبی رو هم داره که مثلا در طول زیستش در خارج مثلا روزش تک نشد، مثلا نمازش تک نشد، من میتونم به جرئت بگم مثلا دستش به نامحرمی نرسید، این ضوابط رو رعایت میکنه در طول برای چیز شخصش. بینش فکریش بینش فکری خوبیه، آدم میشینه و فکر میکنه تمام. این چیز بود. بعد ارز کنم که ما بحثمون رجبه انتخابات بود یا اون کردستان بود؟
از کورسا رسیدیم
به انتخابات و بنیسد با اکسیت آرام بود یا زمیلون رایی بود که من فکر میکنم بیشتر رایی داشت، حتی نخوندن، کار شکنی شده بود. اون شب خب ما به عنوان نو چیز دولتی از طریق حزب من و دو تو خاقانی رفته بودیم برای وزارت کشور، خواهمه بچه ها محبت داشتیم می آوردن آمار تکنون گفتم خاقانی این واقعا چیز بود. من بلو فاسد هم اونجا تلفنی به فروهر گفتم من یه متنی دارم آماده میکنم، تلگراف تبریک رو بزنید به بنی صدر به عنوان یک روحیه دموکراتیک، ما حداقل اینو بپذیریم. این اولین رشون بو شد، چیزم نداریم با همه هم بزد کشور چک کردم، همه هم محبت داشتن، با بافت ملی بود تو بزد کشور. گفتم نه تقلبی نشد. روز انتخابات ما ده ها شعبه رفتیم ده ساعت تهران و خب مرکز حزبی هم تماس میگرفتن، تقلبی صورت نگرفته بود، حتی به ضرر اون هم شد. حزب جمهوری اسلامی باز اینکه فارسی هست شد میخواستن جلو بنی صدر هم بگیرن دیگه، اونها میدونستن که طرف بعدی بنی صدر و بنی صدر میتونه جلوشون رو بگیره. حسن حبیبی رو علم کردن به فاصله
حسن حبیبی رو گفتین علم کردن؟
بله، حسن حبیبی رو به عنوان کاندیدای بعدی خودشون علم کردن. من یادم میاد جلسه داشتیم برای بررسی مسئله کردستان، چهار تا کاندیدای ریاست جمهوری تو جلسه بودن، حسن حبیبی بود، صادق قطب‌زاده بود، بنی صدر بود، مسعود رجوی بود و دانش فروهر. یه میتینگ خصوصی ما داشتیم تو نخست وزیر، در این جلسه من بودم برای بررسی وضعیت غرب و این میدونید موقع انتخابات هم بود، اونا هم تحریم میکردن صندوق ها رو، یه چیز عجیب غریب دیگه حاکمیت دست کردها بود نه دست ما در ارتباط با غرب کشور. خودشون قانون گشته بودن، خودشون دادگاه انقلاب داشتن، خودشون همه کار میکردن دیگه.
حتی با وقتی میشه مثلا اندج آزاد کردین اینا باز نمیتونستین اعمال
سنندج در سال 58 اوایل 58 آزاد شده بود، اواخر 57 مثلا میخوام، ولی در سال 58 دیگه در اختیار زمستان 58 دیگه سنندج در
دست
حالا با قدرت بیشتر، یعنی اونا اون زمان رو گرفتن از هیئت
ارتش. چی شد ارتش که اومد آزاد کرد سنندج رو؟
هنوز ارتش نمیاد،
یعنی اون هوا نیروزی که اومد آقای چمران آزاد
برگشتن دیگه، بهشون گفتن بله آقای طالبانی جلوشون رو گرفت دیگه، مجبور شد قرنی استعفا کرد.
سر این مسئله
مهم و اهمش مسئله کردستان بود، قلعه‌ای مجبور به استعفا شد. گفت آقا شما زور به کار گرفتید. گفت بدون زور نمیشه اونجا آزاد کرد. و کردها تو مذاکره دقیقاً اون هدف رو تعقیب کردن و به اون رسیدن. و اون هم مسئله زمان بود که هم اسلحه واسشون گسته بود، هم آموزش پیدا کرده بودن، هم قانونشون رو گذاشته بودن از بالا تا پایین.
یه موضعی بودن که دوباره برگردن سر چیز.
اصلا دیگه دست اونا بود. دیگه هیچ کاری نمیشد کرد. استانداری که ما گذاشته بودیم، استاندار رو اینا به گروگان گرفتن. که شاهمیسی رو با حتی خبرنگاری فرانسوی و اینا بودن. فرانسوی خیلی تبلیغات میکردن برای جمهوری اسلامی. اونها تو گفتن دیگه دست اوناست. دیگه اصلا منطقه مال اونا بود. یعنی آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه در اختیار اونها بود. خب ما یه تجربه مثلا در فروردین داشتیم در تبدیل حزب خلق مسلمان. خب اون زود سرکوب شد و جلوش گرفته شد و نیرو هوایی عکس العمل خوب نشون داد و تموم شد اون جریان خلق مسلمان داشت.
یعنی حزب آقا شریف نداشت.
بله. خلق مسلمان زود کنترل شد.
این موضع دولت مقابل اون چی بود؟
خیلی بد و خیلی خوب و خیلی قاطع عمل کردن
رئیس. ولی یعنی آقای بازرگان موافق بود با کوبیدنش حزب
شریف؟ آقای بازرگان هیچ وقت اهل این حرفا نبود. اون حالت وجیه الملی شدن خیلی بیشتر میشه به مسائل
دفاعی نکردن
آقای شریف. نه نکرد، ولی خب به هر حال رابطه هم گسسته نکرد. بزرگترین فوش جمهوری اسلامی بهش میداد، ولی من یواش میدم که میاد میره تو دفتر رجایی. دیدم یه ماشین بنز ایرستون اخوزی نمیدونم اومده سوارشم جلسه داشته. گفتم این چیه؟ بعد این راننده میگه این آقای بازرگان گهگاه میاد یواش میره دفتر آقای رجایی. یعنی شب مثلا با این طیف ملی بودن، روز این شکلی بود.
و قدرت چیه؟ اون رابطه داشت با این مسئله خلق مسلمان و اینها؟
نه 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 نه، اون زمان قدرت داشت.
ولی بعدن داشت وقتی که مثلا
بعدن کودتای قدرت صدر واسط میگم که اون تو جریان کودتاش دو تا کودتا حقیقی در ایران اتفاق افتاد. بقیه همش مسخره و خنده‌دار بود. یکی کودتای قدرت زده بود. یکی دیگه هم کودتای حزب توده.
کودتای
نوژه؟ نه 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 نه، اون مسخره بود. البته طرح برنامه بود ولی عملی نمیشد، ولی این دوتا نزدیک به واقعیت بود.
حالا
بس برمیگردیم به حالا اونو بعدا من میام دونه دونه چرا بسن.
شما داشتین مسائل کرد رو
میگین که بس حاکمیت دست اونها بود.
ولی در این فیما بین دولت بازرگان هم سقوط کرده بود. یعنی وقتی بازرگان گرفتن،
بله دولت بازرگان، ما دولتی نداشتیم و نخست وزیری به سرپرستی
تصمیم به استعفا چجوری شد؟
اصلا خمینی دیگه پریده بود و فوش داده بود و که این تماس چرا گرفتید و
طوری که مستقیم بهش توپیده
بود. بله توپیده بود و اون دیگه مجبور به استعفا شد. یعنی اگه استعفا نمیکرد میآوردنش پایین، تیک برش میکردن. اون استعفا کرد، گفت قبول کردم و فلان. سرپرست نخست وزیری هم چیز بود بهش صادقه طباطبایی، نه که نخست وزیر، سرپرستی اون ادارات
دفتر نخست
وزیر، نه وزارم که سر کارشون بودن و انجام میدن. پروفسور انتخابات ریاست جمهوری شد. من شکل و انتخابات ریاست جمهوری خدمتتون گفتم.
چی شما موندین توی نخست وزیری وقتی؟
من بودم دیگه. ما موندیم
که دولت رفت.
دولت رفت، خود خمینی ابقا کرد ما رو دیگه.
آها، بقیه بمونن.
شخص نخست وزیر میره.
آها، بله.
اینا کردی؟ خب یزدی هم به تبع اون رفت کنار. سر اون
با وصف این که اینقدر نزدیک بود با خمینی
که یزدی؟
خب بالاخره هرچی باشه رئیس دفتر خمینی بود در تمام این ماهای انقلاب در پاریس و اینا.
نه اون رئیس دفتر نبود، دو سه تا من بعدم من که نبودم.
یعنی
تو
تیترش مال اون بود که مصاحبه میکرد هنیشه با عنوان رئیس
دفتر؟ نه خیلی، سه چهار تا گروه بودن. یکی صادق قدس‌زاده بود، یکی گروه بنی سعد بود، یکی یزدی بود، یکی هم حبیبی. نه اونا خود میگن اینو واسه خود که خودشون رو چیز بکنن. ارتباط بود، تو نزدیک بود. خب خمینی هم رو شخص بین اینا میگشت دیگه. اینا بودن که خمینی رو این برمر میکردن. یزدی و قدس‌زاده و بنی صدر و حبیبی اینا دیگه. ما تو حبیبی اینجا یه چیز مخفی است که یه بار خدمت رو بودن. حبیبی اینجا بیشتر پیش خمینی گل کرد. میدونیم؟ تو دل اون بابا جا گرفت.
حبیبی هم از گذشته جبهه ملی و
بله، آزادی بله اون حالت رو داشت و آدم خیلی آبزیرکا. ما به اول رئیس جمهور دیگه، آدم خیلی آبزیرکا و از اون آدمای مظلوم دیدید که خیلی خطرناک در میان، از اون تیپ هاست. من یادم بنی صدر با تکمیل این دعوا شروع بود. بنی صدر من اولین بار بود دیدم عصبی بود، گفت تو این آوردی به من معرفی کردی. گفتی به تکمیل مایون گفت تو آوردی حسن حبیبی رو معرفی کردی. گفت آدم خوبی. این از اون شالاتن هست.
این وقت فرمودین یزدی که رفت بنی صدر شد وزیر خارجه.
نه آره هم. برای دو سه روز چند ماه نه دو هفته ولی صد شد وزیر دارایی بعد از اینکه کابینه بازرگان رفت شد وزیر دارایی بعد به لحاظ جریان گروگانگیری یه دو هفته شد وزیر
خارجه ولی کابینه رو کی میگردوند؟ یعنی خب آقای طباطبایی که به عنوان مسئله اداری عمل میکرد به عنوان تصمیم گیری نهایی اینا رو کی میکرد؟
برخی از اعضای کابینه عضو شورای انقلاب هم بودن
این تصمیم گیری دست جمعی
دست جمعی شده بود شورای انقلاب میکرد
وقتی باید بنی صدر اومد سر کار شما موندین یعنی شدین مشاور خودمون
نه حالا عرض میکنم خدمتتون چیز داره. بعد بنی صدر شده بود چند روزی وزیر خارجه و قصد سفر به نیویورک داشت که در جریانش هستید دیگه نذاشتن نیروهای تون رو و اصولا گرفتن سفارت خونه ما قبل از اینکه به انتخابات رئیس جمهوری رسیم بعد نبود راجب این گروگانگیری اصلا صحبت میکرد خب روحانیت من تا اینجا قضیه خدمتون گفتم احساس که سرش بیکلاه موند بهشتی هم شروع کرد به خاطر درگیری بافت ملی مذهبی روحانیت هم کنار بودن دیگه فقط دادگاه ها رو کنترل میکردن دو غیر زالک اونا شروع کردن تشکیلات خودشون رو دادن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن درست شد تبریک کل آقای بهشتی شد و خامنه ای و رفسنجانی بود رفسنجانی هم نقش چندانی نداشت اینطور که میگن خیلی مهم بود رفسنجانی فقط من بارها خدای من شاهد دیدم تو جلسه شورای انقلاب اون اصلا محلی از اعراب نداشت
وقت اینو کشته شدن این
رومه نه یکی این دیگه خمینی خیلی دوست داشت آدما تملق رو بگن این یه واقعیته
این متملق بود
دوست داشت خمینی مثل هر دیکتاتور ولی در وجود این مرد بیشتر از همه بود دوست داشت دستش ببوسن دوست داشت جلوش کرنش بکنن و یه چیز عجیبی بود در این ارتباط اون خاطر حسین رو براتون عرض کردم دیگه حسین خمینی رو یه چیز عجیبی بود این مرد خیلی ضعیف بود نسبت به این مسائل خیلی ضعیف بود و خیلی هم دوستش و رفت اینجوری فهمیده بود نقطه ضعف خمینی کجاست تکون که می‌خوردن تو از همه بیشتر تو شورای انقلاب قوت زده بود که قدرت داشت اینم بازی واقعیت خدمت رو میگم ازش میترسیدن
چرا
با اینکه خیلی حتاک بود خیلی دریده بود تا عرض حرف زدنش حتاک دریده حرفای قشنگ هم میزد واقعا از کسی هم نمیخورد من بارها شده مثلا کتشم میکرد پرت میکرد واسه بهشتی اصلا جرأت نشه جوش حرف بزنن خیلی
پشتوانش کی بود که بتونه اینجا
خمینی
همه حمایت میکرد
بله خمینی و بنظر نزدیکیش با بیت خمینی و از همه باز مهمتر سوابق مبارزاتیش
نزدیکیش با بیت خمینی و سایر کی بود
به مرور دیگه با احمد مثلا آشنایی داشت
دقیقا ولی آقای خمینی خودش در این مدت همه رو حمایت میکرد یعنی همه رو مقابل هم دیگه
من اون زرنگ بود بس. اون درسش خوب بلد بود اون فقط منتظر و مترصد بود ببینه کدوم جلو میاد طوری هم باش بازی میکرد که خوب بازی میکرد واسه شما ببینید در ارتباط با همین گروگانگیری از کردم به من چه تا 48 ست خمینی حرف نزد
آقای خاجری این صحیحه میگن آقای رفسنجانی قمخشی داره با خمینی
نه
اصلا هیچ نوع
اصلا
با چیز چی با میر حسین موسوی
نه
یعنی بازم با هم
نه اصلا
یعنی خامنه ای رو میگن با میر حسین موسوی
اصلا
بازم با
هم اصلا خامنه ای اصولا مشهدیه مال اون طرف میر حسین موسوی ترکیه این خب. به خاطر اون فان پسوند خامنه‌ای که داره این اشتباه بعضن اتفاق افتاده
خب می‌فرمودین که آقای رفسنجانی
آقای رفسنجانی به این شکل محل از اعراب واقعا نداشت و دائم میپرید از شورای انقلاب میومد بیرون تلفن میکرد تونه قصدی تو محل بود دیگه آها قطعه اینو گفته آها بنیصد اینو گفته طالقانی اینو گفته یه جور جاسوسی که خمینی دوست داشت
آقا خمینی تلفن میکرد
بله خمینی تلفن میکرد اونم دوستش سر در بیاره ببینه وضع چه جوریه
آره روابط رفسنجانی و احمد خمینی هم خوب بود یعنی
نه
به طور خاص
نه یه چیز خاص و مشعشعی نبود
ولی همه بیرون فکر میکردن که تمام این گروه روحانیون که اومدن سر کار اینا همه تو جیب قطب‌زاده ببخشید بهشتی بودن و بهشتی در حقیقت اینا رو کنترل میکرد ولی حرفی که شما میزنید اینه که اینا خودشون ارتباط مستقیم داشتن با خمینی
بهشتی کنترل میکرد یعنی چی؟
یعنی اینکه اینا عوامل بهشتی بودن تیم بله. بهشتی بودن
بله.
ولی خب در حقیقت در این حال هم روابط مستقیم داشتن این بله. خودشون تلفن بکنن
بله اینم داشتن اونا هر کدومشون هم سعی میکرد که بیشتر خودشون بشن مثلا خامنه ای این قدرت مانور نداشت بیشتر تکش رو بهشتی بود دقت کردین، ولی رفسنجانی زیرکی رو داشت که یک به قول معروف شاخ رو هم بند بکنه به بالا، به اهرام بالایی بالای قدرت.
اون زمان بعد از بهشتی مهمترین کدوم بود؟ با هنر بود؟ یعنی اون افرادی بودن که کشته شدن با هنر بود یا؟
عرض کنم که اولی که متحری بود از کدم خدمت
تو اون فوت کرد،
بعد منتظری بود توی قالب معنوی دیگه بود که در اون بود، بعد بهشتی بود. تو این جناح بهشتی خامنه‌ای بود، اون بیشتر سر زبون ها بود، به لحاظ داشتن پست معاونت وزارت دفاعی که در وزارت دفاع بود بیشتر مطرح میکرد.
این مهدوی کنی چیه؟
مهدوی کنی جزء مؤسسین جامعه روحانیت مبارز بود. یک
آدم تندروی بود یا
اصلا معتدل؟
ولی تو تیم بهشتی نبود؟
نه. نه تو اون چرا نبود.
بهشتی یه مدتی خیلی کمی هم نخست وزیر شد،
همیشه محلل بود.
همیشه محلل
اکثرا وزارت کشور بود. چون وزارت کشور خیلی مهم شده بود تو ایران و همیشه مهم است.
بله.
وزارت کشور رو بود نشون در دین هایی که میشه. و از کنم خدمتون که روحانیت
جناب خواجه نیما داشتیم میرسیم به اونجایی که شما داشتیم میگفتین که علما و روحانیون فکر کردن سرشون بیکلاه بوده و اقدام کردن به مسئله گروگانگیری.
می‌فهمم. من راجع به گروگانگیری تازه تحلیل خود من اینه، سعی می‌کنم در ارتباط با اون به نمونه‌ها یا فاکت‌هایی که رسیدم اون رو هم ارائه بدم به عنوان یک کار تحقیقی، این نظرگاه حداقل بمونه.
بله.
یک بارم سفارت امریکا اشغال شده بود در سال 57 بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اشغال شده بود، که اون البته چپی‌ها گرفته بودند و فدایان خلق و اینا، که خمینی هم اکسون عمل نشون داد و سپاس پس گرفته شد و سولیوان رفت.
چطور اون دفعه خمینی تایید نکرد این کار؟
عرض کنم که هم از جهت خودش نبود، همین که پوزیشن اگه تایید میکرد کی گرفته بود؟ چپی ها گرفته بودن، پوزیشن اونا رو قبی میکرد. اون در یعنی یه درگیری ایدئولوژیک بین اون طرز تفکرها وجود داشت. تونست برسونم از اون؟ از کنم خدمتون که روحانیت این بیکلا بودن قضیه رو کاملا احساس کرد. سرش کلا رفته و اصلا خمینی رهبر انقلاب از قول داده برم قبو رفته و اینا هم از هر گونه داشتن پست کلیدی ممنوع و محروم هستن. خب مثلا بعضا نفرات داشتن تو دولت، مثلا کلانتری مثلا از طرف خود بهشتی بود، یا مثلا این نعمت‌زاده وزیر صنایع، من خودم واقعا حکمش رو بهش دادم، سرپرست ایران خودرو بود، ایران دستوری که وابسته وزارت کار بود، الان شده وزیر صنایع، موقعم شد یه مدتم وزیر کارم شد. این تیپا رو داشتن تو کابینه، ولی میخواستن اهرم‌های اصلی رو به چنگ بیارن. اینت میکنن بهشتم که هیچ پست رسمی و چیز هم در کنار این مطلب نداشت به اون شکل بخواد عمل بکنه. تا جریان این ملاقات آقای بازرگان اینها اتفاق افتاد و اون کشمکش که امریکایی برای نگه داشتن شاه بود و این وجود خود شاه تداعی کننده وضعیت 28 مرداد بود، که این خود این وجود سمبولیک امکان این هستش که امریکایی بخوان از وجودش استفاده کنند و مرتبه برگردن، که خود شاه هم این نظرگاه رو داشت که ما میرم و برمیگردیم وسیله نیروهای خودم. برسو بسنم که این جریان که اتفاق افتاد، این تشکیلات خیلی مخفی در دانشجوهای تون رو داده شد که حالا به عنوان خط امامی مطرح میشن، آقای میر دامادی و قلزالک، اینها صفت گرفته. خمینی اون عکس العمل نشون داد در ارتباط با وضعیت ملاقات بازرگان اینا. خب دیپلومات ها به گروگان گرفته شده، ما بلافاصله یک آماده باش داده شد تو شورای امنیت، هیئت دولت، شورای انقلاب، که عکس العمل روبرویش میشه. خب بچه هایی که از خارج اومده بودن یک تفکر دیگه داشتن، تیپ قطبزاده، بنی صدر، اینها این کار جز از بین بردن حیثیت و پرستیژ چیز دیگه ای رو به دنبال نداره، اصولا یه بردی نیست، یک موفقیت نیست این کار. ولی خب گرفتن سفارت امریکا دقیقا در جهت این بود که آقایون سهم خودشون رو بگیرن، یک کشمکش قدرت بود. اولین قدمش آوردن بازرگان به عنوان سمبل اون خیزش اون جنبش موافقت‌آمیز بود برای روحانیون تون رو به سرپرستی بهشتی. ما پیشبینیمون تز دلیل خودمون باز به عنوان راست خدمتتون بگم در چیز این بود که امریکایی‌ها دست به اکسون عمل میزنن.
ولی اون 48 ساعت قبل از اینکه آقای خمینی موضع بگیره، آقای بازرگان یا گروه های بنی صدر و قدزاده اینا آقای سعی خاصی کردن که نفوذ بذارن رویشون؟
بازرگان دیگه در اون پوزیشنی نبود که بتونه سعی بکنه، چون اون دیگه به هر حال خودش در نوک هرم حمله قرار داشت، یعنی حمله شده بود به بازرگان در
سر مسئله برژینسکی.
برژینسکی بود، بازرگان و یزدی و چمران در پوزیشن نبودن که بتونن چیز بکنن. البته چمران رو خیلی کمرنگ کردن که ببینید چمران باز ابقا شد و بزد دفاع کردن، ولی یزدی و چیز افتادن. خب قدساده بلافاصله وزیر خارجه شد، بنی صدر اومد زمین که وزارت دارایی داشت وزارت خارجه هم به عهده گرفت که سر رفتنش سفر به نیویورک باز تندروها متوجه شدن که اگه این بره اونجا ممکنه یه بندبستی انجام بشه و این وجیه المله بشه، جلوی این رو هم گرفتن. خمینی مخالفت کرد، بنی صدر از وزارت خارجه استعفا کرد، قطب‌زاده شد وزیر خارجه اگه خاطرتون باشه و آیون بردن. تا 48 ساعت که امریکایی‌ها هیچ گونه اکسانومن نشون ندادن که ما منتظر التماتوم و حمله بودیم، خمینی فهمید که اینها تو اون موضع نیستن. طبعا همسایه شمالی هم خوب فهمید که اینها اون نقطه ضعف و تسلی خدمتون دادم هنوز تو اون لاک دفاعیشون هستن، نمیتونن دست به حمله یا واکنش سریع بزنن. و این جریان گروگانگیری ادامه پیدا کرد و تثبیت نیروهای قدم برداشتن نیروهای تندرو روحانی که شروع کردن به آوردن وزراشون از کردن مثلا کلان تاریخ زالکین رو پخش کردن تو کابینه. خود تو شورای انقلابان بودن، بازرگان دیگه توی وضعیت بسیار بدی و توی مقمصی افتاده بود.
چطور نگرفتنش؟
نمیشه
چی حفظ کرده حتی نه فقط اون زمان تمام این سالها چی بازرگان؟
اونو من بعدا خدمتون میگم تو اون قسمت چیزی که رسیدیم خدمتون عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که خب خمینی نمیتونست دستور بازداشت رو بده. این به هر حال ما میگم در جهت منافع و مساله من نخست وزیرم، این قدرت رو دارم دیگه، آب خوردنه که نباید اجازه گرفت. به هر حال من فکر کردم چون امریکایی دائما عرض کردم تو نوار قبلی که تماس داشتن هم یعنی آقای بروس لینکن بهترین پیشنهاد رو داشتن میدادن به ما، روابط حسنه، ما روابط متقابل خوب خواهیم داشت، شما بمونید، چون اهمیت استراتژیک ایران رو اونا درک میکردن و تازه هم فهمیدن یه رژیمی اومده سرکار که پای مردمی داره. اون تحلیلگراشون تحلیلگرای بی خودی هم نبودن، فهمیده بودن این پای مردمی است. عکس زمان شاه که مردم بریده بودن، حالا نه، ریشه داره تو مردم. خب امریکایی هم از زمان کندی این حالتو میخواستن و کشورهایی که داره ریشه باشن چه بهتر. پیشنهادات سخاوتمندانه بود، آقای لینکن باید داشته باشه این پیشنهادات، کمک های خوب، اسلحه خوب. و عرض کنم خدمتتون که اوائل گروگانگیری وضعیت آیین روحانیتون رو بسیار خوب و جالب بچه تا انتخابات ریاست جمهوری که اشتباه رو بند بهشتی نکردن و جلالدین فارسی رو گذاشته بودن برای ریاست جمهوری. خب فارسی اینطور شده بود، حیوی رو زود جایگزین کردن ولی دیگه دیر شده بود، نمیشد. و خمینی هم صمیمانه دلش میخواست اصلا حبیبی ببره ریاست جمهوری، دیگه دیر شده بود و بنیست بود. بنیست که برد با اون آرا، خمینی بر اساس اون تعادلی که میشه تو جامعه داشت و حفظ میکرد، چون سپاه هم به شدت از بنیست حمایت میکرد. سپاهی تشکیل خوشش میمون از مواضع بنی صدر رو مواضع انقلابی مترقی میدونست.
هنوز روحانی نخورده بودن سپاه؟
نه هنوز نخورده بودن سپاه. مواضع بنی صدر رو بسیار خوب و مترقی تشخیص داده بود و بیدریق و بیشترین حمایت رو از بنی صدر میکرد.
بنی صدر در واقع میتونست اون موقع قدرت خودش رو منسجم بکنه و
بنی صدر خیلی کارا میتونست بکنه، کسی متوجه نشود، یعنی خودش هم متوجه نشود. من دو بار سه بار چهار بار باش صحبت کردم سر مطالبی، حالا من چند تا رازم بعدم باز میگم در خدمت. بنی صدر برد، رقبا رو حذف کرد، بلافاصله چون وضعیت خیلی بالایی داشت، حکمم تنفیذ شده بود، فرمانده کل قوا سوی خمینی بهشون داده شد، سرپرستی شورای انقلاب بهشون داده شد و سرپرستی نخست وزیری هم بهشون داده شد، رئیس جمهور هم بود. یعنی توی یک کشور جهان سوم بعد از انقلاب، کشور به این اهمیت رسیده، اصلا کسی همچه پستی نداشت. رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای انقلاب و فرمانده کل قوا. اهمیت موضوع رو به این شکل بود مثل مریسه. مریسه حالا وضعیت خودم در طول با ایشون بگم. خب ما طبیعتا وقتی رئیس جمهور انتخاب شده بود همه استعفا کردن دیگه، همه آیون وزرا اینا، هیئت ویژه هم همینطور استعفاها رو پذیرفت. بعد من یادمه ما یک دو بارم مثلا جلسه داشتیم، من یک کمی تندخویی داشتم و ایشون خواست که ها شما بمونید برای یه چیز کنید، من فکرام بکنم. مایدم به فرای گفتم ما مسئله مملکت تو این مسئله احساسی نیست که خوشت بیاد یا نیاد. به حال تکلیف شد که ما بمونیم برای مسئله کردستان، ایشون هم تا یه حکمی مسئولیت های نیجر رو تفیز کرد به من، امور لشکری و کشوری و زمن مشاوره و یه دفتر مستقیم. من هیچ که وارد بانک بازی دفتر بنی سلوس سلامتی هم تقبی و رمدا پیر و سین و خیلی زالک نشدم، اینشی به عنوان یک دفتر مستقیم و به عنوان چیز سوا باش ارتباط داشتم. خب در این ارتباط کنترل کردهای اون سوی مرز، بارزانی ها، طالبانی ها، برس کنم که پاسوک ها، گروه نسلیست کرد و سوسیالیست های متحد کردستان هم به من سپرده شد. آقای بهشتی و اطرافیانشون بعد از انتخاب بنی صدر و بردن و گرفتن این چهار پست در اختیار خودش متوجه شد که اینجا وضعیت خوب نشد. البته من بازم به من یه راز بگم، یه روز تو نخست وزیری یه حکمی از بهش بیده سوال که ماهی 2500 تومان ایشون از چیز میگرفت، از نخست وزیری میگرفت موقعی که در آلمان بود. همون موقع رادیو ما هم خبر نداشتیم، سر میز نهار بود، بنی صدر بود، فرو هم تومان رادیو اعلام که آقای بهشتی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شده. من یادم سه قاشق گذاشت که چی کارش بکنه، یعنی ارتباط اون با تشکیلات نخست وزیری و ساواک دقیقا این یه چیز شایع نیست. من خودم دیدم ماهی 2500 تومن ایشون از نخست وزیری بود. بعد سازماندهی و بافت ارتش پیش اومد، آقای شادمهر اون زمان رئیس ستاد بود بعد از شاکر، قرار گرفته بود بعد از شاکر اینا و شروع کردم به بازسازی ارتش، شد به قدم خوب برداشت، خوب آمدن جلو. اینجا اولین کودتایی که مطرح شده بود کودتای شادمهر بود، در تمام کودتای خزنده داره مهرچینی میکنه دو چیز که
شادمهر یعنی کیم بحث پیش آورد؟
روحانیون
بهش به شادمهر اعتماد نداشتم.
نداشتم و خامنه اینا
ولی واقعا داشتم چیکار میکرد یا اینا فقط درش پرونده سازی کرد؟
فکر میکنم داشت
میکرد.
چیزای خیلی جالبی رو ترک کرده بود، افسر خوبی رو باشته بود، جا به جا کرده بود برای یک حرکت بعدی. من برداشت خودم اینه، هیچگاه بس نکردم یا حداقل نمیشه الان این اونها رو به خطر انداخت. از کنم خدمتتون که میبینید چیزشان فرموده جریان تبس پیش اومد، اون عملیات ریمبوی امریکایی‌ها اتفاق افتاد که اون سنگ بکفیت رو آورده بودند و بعد در ما اطلاعات بعدن گرفتیم، رئیس ستاد نیرو هواییشون رو انچلدیق ترکیه و از سعادات پولی به مصر داده بودند و به سعودی و اونجا و اون مسئله تبس پیش اومده بود که منجر شد به کشته شدن یه دست فرماندهان کمیته یزد منتظر قائم اینا.
چرا کشته شدن؟
دقیقا من یادم اون شب ما بالای تپس پرداد جنوب میامدیم، خوزستان سیل اومده بود، رفتیم اونجا، اونجا که برمیگشتیم بودن جایی تپس پیمان رو باقتیم رفتیم بالا، هلیکوپتر داره مناخش میگرده. شاید من گفت اگه هلیکوپتر بلندش بخواد بره ما مجبوریم بزنیم بندازیم، امریکایی رو. بهترین کاری این که ما رو زمین بزنیمش که بمونن اگر امریکایی رو گرفتیم به عنوان اسیر نگه داریم، نه اینکه اونها این رو بهانه کنن.
برای دیده بودن برای چند داشتید راجع به آقای بنی صدر میفرمودین.
بله.
و اینی که وقتی زمام امور رو در دست گرفت چطور شد؟
عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با اون ماجرای شادمر که عرض کردم که چی شده بود و اون جریان تبس،
ولی شما فرمودین که در مورد تبس میفرمودین. بله
تبس اتفاقا
یعنی اینا میدونستن که امریکایی آمدن، چون این بازتابی که ما خارج از ایران داشتیم این بود که بعد از اینکه قضیه برگزار شد و اینها رفتن و تیارهاشون موند و اینها، اون وقت دولت ایران متوجه شد که این واقع اتفاق افتاده بوده.
بله بعد از
اینکه، ولی شما میفرمودین که تیمسار شادمر میدونست که اینا اومدن داخل ایران.
نه 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 نه، یعنی از قبل اطلاع میداشتیم،
چون شما گفتین که اون این سناریو رو پیش آورده بود که ما اگه اینا رو زمین بزنیم یا نزنیم.
نه بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد و اون هلیکوپترشون با اون C-130 شون تصادف کرد، یه هلیکوپتر دیگه شون جا گذاشت، یه هلیکوپتر دیگه هم در کرمان از دست داده بود، اون رو زمین نشسته بود، خراب شده بود، امکان پرواز نداشت.
اینا همه پرسنل داشت.
بله بله، پرسنلشون منتقل کردن به هواپیمای دیگه، به هلیکوپتر دیگه. اینا برنامه این بود که بیان اونجا، از اونجا برن به برامین و این مقدار ماشین رو مایودی داخلشون برده بودن اونجا که بیان اونجا گازه سمی رو بریزن اطراف چیز، گازه بیهوش کنن اطراف سفارت. خیلی چیز بود، خیلی ایدالیستی بود. دو کارنامه بکرید هم میخونه که یه بارم در ویتنام این کار رو کرد، نتونست خلبانای امریکایی رو نشد بده. بعد از کنم که اون پروازی که اونجا بود، من یادم شاد میکنم که اگر این هلیکوپتر رو بلند شند و با پرسنل میکنم بخواهم برم، ما مجبوریم بزنیمشون دیگه، بزنیم اینا کشته میشن، ولی اگه بگیریمشون وضعیت فرق میکنه، درگیر نمیشیم با امریکایی ها. بنابراین به باقری فهمدین روی گفت یه چند تا رگبار ببندین اطراف چیز، اطراف هلیکوپتر ها، ملخ هلیکوپتر از کار بندسید. خب باقری هم این کاری که از یزد، اون افرادی که اطراف هلیکوپتر بودن امریکایی نبودن، از یزد